بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، دیان الدین، جبار السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی النبی الذی ارسله بالهدى و دین الحق و جعله هادیا و بشیرا و نذیرا للعالمین، ابی القاسم محمد. فعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين المنتجبين. بحث ما در موضوع تقلید در قرآن است که بررسی بکنیم دیدگاه خدای تعالی رو در قرآن کریم نسبت به تبعیت در واقع از جهل، یعنی تبعیت جاهل از جهل پیشینیان. اون چیزی که قرآن تعریف میکنه در تقلید اینه. بنابراین تقلید جاهل از عالم یا تقلید جاهل از علم اون درست. در این خصوص آیاتی رو آوردیم بیان کردم و در واقع چون روش من هم تفسیر قرآن به قرآن هست، این بحث های مقداری طولانی میشه، ولی در هر حال کند و کاف میشه در خود قرآن کریم و یه مجموعه خوبی هم میماند، هم در ذهن ما باقی میماند که یک گام های بلندتری رو در راستای رشد فکری مسلمان ها برداریم. چون تا کاملا به موضوعات مطروحه در قرآن کریم آشنایی و اشراف پیدا نکنیم، نمی توانیم اون گام ها رو برداریم. می بینیم که در صدر اسلام هم همینطور بود، یعنی کسانی که خیلی در عمق قرآن نمی توانستند ورود پیدا بکنند، بعد هم دچار نقاط ضعفی شدند. مثلا شما مقایسه بکنید اصحاب پیامبر رو که درجاتشون و تفاضل‌هاشون به جهت تفاضل و درجه و مرتبه فهمشون از قرآن بوده و پیامبر هم خودش تفسیر نمی کرد، میگذاشت به عهده خود مردم، اما قطعاً برای اطرت قرآن رو بیان کرده پیامبر. از این جهت هم در نزدیکی وفات خودش پیامبر سفارش میکنه امت رو به اطرت، به کتاب و اطرت. انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و اطرتی، به این دوتا سفارش میکنه. پس میبینیم که فهم امیرالمؤمنین، فهم اطرت از قرآن متفاوت و عمل کردی که اونها دارن و تفاوت عمل کرد به جهت تفاوت در فهم. از این جهت من خواستم از دوستان درخواست بکنم، استدعا بکنم که حوصله به خرج بدن، بذارم بحث ها به پایان برسه، یه بحث جمع و جور بشه و یک محتوای کامل و دقیق از آیات قرآن در یک موضوعی که مطرح میشه به دست بیاد. و تشکرم میکنم از حضورتون، حوصله به خرج میدید، گوش میدید. من هم مثل شما شاگرد هستم و خیلی جاها می نشینم گوش میدم و گوش دادن خیلی سخت تر از حرف زدنه. خیلی حوصله میخواد، تمرکز میخواد و مخصوصا وقتی که از نیم ساعت رد بشه تمرکز و فهم میزانش میاد پایین. ولی خب حالا دیگه چون جمع میشید و دوره هم هستیم و اینها، یک ساعت رو من حرف میزنم. در هر حال بعد از تشکر و این توضیح مقدماتی، یک مطلب دیگر رو هم خدمتون عرض بکنم، شاید قبلا هم گفتم که خوب است که ما با دیدگاه‌های دیگران هم در همین راستایی که تحقیق می‌کنیم و حرف می‌زنیم آشنا بشیم. از این جهت گاهی از کتاب‌های بزرگان عرصه تحقیق و تفحص در قرآن من یک مطالبی رو میارم و روحانی میکنم که شما با آراء و اندیشه های پیشینیان مخصوصا درباره قرآن آشنا بشید. و این رو هم یکی از افتخارات ما ایرانیان هست که الان خیلی خیلی کم شده که از سهاه در واقع سته اهل سنت و نه کتاب حدیثی که دارن، هفت کتاب رو ایرانی ها نوشتن، یعنی جمع‌آوری کننده احادیث پیامبر ایرانی ها بودن. مثلا صحیح مسلم، مسلم ایرانی است، سنن بخاری، بخاری ایرانی است، نسائی ایرانی است، اینا همه ایرانی بوده.
ابن ماجه
ایرانی؟ نه، ابن ماجه مال اندلسه. بله، مال اندلسه. ابن ماجه و موطع که مال مالکه، یعنی مالک ابن انس، این دوتا عرب هستن، ایرانی نیستن. بعد در هر حال بعد هم بیایید در زمینه حکمت و عرفان ایرانی ها پیشگامن. اون فهمی رو که مثلا مولوی در مثنوی یا در جاهای دیگر آثارش که مونده مثل فیه ما فیه و اینها از قرآن داره، در میان عرب ها ما نمیبینیم که داشته باشن. یا مثلا سنایی یا در بین حکمایی که شعر نسرودن متن دارن، مثل ملا صدرا متأخر است، مثل حکیم سبزواری متأخر است. اینها خب در گرچه به عربی می نویسند ولی ایرانی هستند و در جهان عرب در واقع بدیلی برای اونها نیست. حالا اون سیری رو که حکمت در جهان عرب طی کرده، اون تاریخ نویسا تا مورخین در واقع تاریخ حکمت در اسلام میگویند که حکمت در جهان عرب با ابن رشد خاتمه پیدا میکنه، که ابن رشد هم اون هم مال اندلسه، مال اون قسمت. و بعضی ها میگویند که به ابن عربی خاتمه پیدا میکنه. حالا ابن عربی هم اساتید ایرانی خیلی دیده، خیلی آمده، در عراق بوده، در عراق در واقع جزء ایران بوده، ایرانی ها اونجا خیلی بودن. حتی شما میبینید که بزرگان مشروطه مثل آخوند خراسانی، آیت الله قروی ناینی، اینها همه در نجف بودن و اصلا زبانشون هم بیشتر عربی بود ولی ایرانی بودن. بنابراین این که حالا زبان عربی باشه دلیل نیست که اونها عرب بودن، باید که این دقت رو هم داشته باشیم. خواستم این رو هم تشویقاً و تحریزاً خدمتون عرض کرده باشم که خیلی ما باید که در این زمینه تقلید بکنیم، یعنی بریم و از پیشینیان خودمون که در این راه گام‌های بلند و استواری داشتند و برداشتند تقلید بکنیم و احیا بکنیم حکمت رو. واقعا آیات که قبلا من خدمتون عرض کردم از سوره اعراف آیات 65 تا 72 رو بیان کردیم در این موضوع، و باز از سوره اعراف آیات 27 تا 29 و سوره مؤمنون آیات 23 تا 25، سوره قصص آیات 36 تا 39، بقره آیات 168 تا 170 فکر کنم اینها بیان شده. حالا اگرم بیان نشده توی این لیست این آیات رو من نوشتم، بعدن بهش خواهیم رسید. آیات امشب همین آیاتی است که الان ذکر کردم 168 تا 170 بقره هست که در همین موضوع تقلید مطرح خواهد شد و بیان خواهیم کرد. آیات قبلش یعنی از 165 تا 167 هم در همین موضوع، ولی بعدن خواهم آورد. یعنی اینا به هم پیوسته میشه در سوره بقره. یعنی از میانه آیه 165 تا 167 هم راجع به تقلید و اینکه در قیامت بر سر مقلدانی که از سر جهل ادعی رو مقلد خودشون قرار دادن و از جهل اونها تقلید کردن چه خواهد آمد، اون آیات راجع به اون مطلب خواهم آورد. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. ای مردم، ببینید مردم انا دیگه نمیاد بگه یا ایها الذین آمنوا، یعنی این یک دستور کلی است برای همه مردم که آنچه که در روی زمین هست بخورید، اما اینکه حلال باشد و پاکیزه. در تفسیر المنار دو نکته رو ذیل این آیه بیان کرده که خیلی جالبه. میگه که خب اینکه خدا میگه حلال طیب، که در اون آیه‌ای که میگوید که همه چیز بر کسی که طائم باشد یعنی خورنده باشه حلال گشته الا گوشت خوک و خون به اصطلاح ریخته شده دم مسفوح و عرض کنم که دیگه مردار، اینها رو حرام کرد. خب پس چرا اینجا دوباره میگه کلوم ما فی الارض حلالا طیبا؟ میگوید که دو گروه در برابر هم قرار میگیرن، یکی قدرت که با قدرت خودش ثروت جمع میکنه، و یکی طبقات زیر قدرت که میخواهند با تبعیت از قدرت مال اون رو بخشش رو به خودشون اختصاص بدن، و این هر دو حرام است و این هر دو ناپاک است که انسان خودش رو به قدرت بچسباند. این عبدو میگه و اینو پیداست که اینا ته ریشه این نوع فکر سید جماله، چون شاگرد او بوده و تفسیر قرآن رو در واقع پیش او خوانده. پس ناپاک غیر طیب چیه؟ در دو گروه، یکی گروه قدرت که با قدرت ثروت رو به دست میاره و حفظ میکنه، و یکی گروه ملت یعنی ضعفای زیر سلطه اون قدرت که میخواهند برای این که بخشی از اون ثروت رو به خودشون اختصاص بدن نوکر قدرت میشن. اینها هر دو حرام غیر طیب میخورند، هر چه بخورن که فکر میکنه میره زحمت میکشه و کار میکنه و به دست میاره و اینا، ولی اون چی که به دست میاره این حرام. پس این اونجا اون خوراکی های حرام رو توی اون آیه گفت، پس این ربطی به اون نداره. این میاد در زمینه مالی که از راه حرام به دست میاد و انسان میخوره. از این جهت میگه هر چه روی زمین هست حلال پاکیزش رو بخورید. یعنی شما ای مردم، یا ایها الناس، ای مردم، برای به دست آوردن یک لقمه نان لا تتبعوا خطوات شیطان، تقلید و پیروی از گام های شیطان نکنید. یعنی هر راهی رو که شیطان رفته پاتون رو جای پای او نگذارید. یه نوع تقلیده که قرآن رد میکنه. شیطان رو هم تعریف کرده. دو دسته شیطان هم داریم، یعنی همون کسانی که قدرت را به دست گرفتند و از طریق قدرت ثروت را به خودشون اختصاص دادند، اینها اگر حرام میخورن اینها شیاطینه. این تعبیر قرآن ها، این تعبیر خداونده. شیطان رو کجا به کار میبره؟ شیطان یک موجود ناشناخته مخفیه، در واقع اینکه توی پوست آدم میره یا فلان نیست. شیطان انسانیست که 100% تابع هوای نفس خودشه و هیچ کاری به راه عقل ندارد، را به راه حکمت کاری نداره. که و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، اگر به کسی حکمت داده شد خیر کثیر داده شده. شیطان توی اون راه نمیخواد بره و نمیره، اصلا اون را قبول نداره. یه دسته از شیاطین هم، یک دسته از شیاطین هم به همون تعبیری که پیش از این گفتم، مردمانی هستن که اتباع از خطوات این شیاطین میکنن، خودشون هم میشن در واقع اون به جهت از سنخیت و علت الانزمام که در حکمت میگوین، که سنخیت یعنی همجور بودن و همجنس بودن، این موجب انزمام میشه. یعنی شما یه قطره آب جنس این لیوان آبه و این لیوان آب جنس یک حوض آبه و یک حوض آب جنس دریای آبه. اینا رو همشون تو هم بریزید دیگه پیدا نیست، تو هم میرن میشه انزمام، چون سنخیت دارن با هم. ولی یه تیکه چوب رو بندازید رو آب دریا صدها سال میمونه و هم توی میره این طرف اون طرف، چون که سنخیت نداره منظم نمیشه. پس اگر مردم تبعیت از خطوات شیطان کردن، یعنی سنخیت دارن با اون شیاطین، پس اینا هم شیاطین. این شیاطین رو تو کدوم آیه میگه؟ تو آیه که داستان سلیمان رو میگه، میگه تو سوره انبیا و من الشیاطین من یغوصون له و یعملون له عملا دون ذلک و کنا لهم حافظین، ما هم حافظشون هستیم. اینا کار خودش نمیکنن. خب اینا هم یه طبقه. حالا اگر این طبقه دون جامعه که شیاطینن از سلیمان تبعیت بکنن، اینا عملشون عمل صالحه، برای که سلیمان زورگو نیست، سلیمان شیطان نیست، سلیمان جمع کننده ثروت نیست، سلیمان قدرت را به خاطر ثروت نمیخواهد. سلیمان از کسانی نیست که ملکه سبا بگوید که به نظر من که ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله، پادشاهان اگر که وارد یک مملکتی بشوند فساد ایجاد میکنن و بزرگان اون رو و عزیزانش رو خار و ذلیل میکنن. سلیمان از اونها نیست، به دلیل اینکه وقتی ملکه سبا رو منتقل میکنن میارنش به فلسطین پیش سلیمان، ببین اصلا همه چیز غیر از اون تصور بود. اینجا جایگاه عدل و آزادی است، اون حرفش رو پس میگیره. پس ببینید اون شیاطین اگر اونطوری تبعیت بکنن، بله طبق اون آیه‌ای که و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا و لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اینا بیان از این تبعیت بکنن. پس تبعیت‌ها متفاوته. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، این تقلید خوبه، این تبعیت خوبه، این اصلا راه رو نشون میده، این تعلیم استاد به شاگرده و اینجا شاگردی کردن در محضر استاده. پس اینها رو قرآن میاد تفکیک میکنه و به خوبی روشن میکنه، تبیین میکنه که مردم فریب نخورن، که اگر کسی آمد در جای رسول خدا نشست و گفت من حافظ دین او هستم، این طبقات پایین جامعه با در واقع پیش رو نهادن آیات قرآن این رو شناسایی بکنن که این چه نوع آدمی است. آیا راست میگه؟ قرآن به اونها نشون میده. میگوید که این که من که خدا هستم شما رو نهی میکنم از اینکه پاتون رو جای پاها و خطوات شیطان نگذارید، برای اینکه انه لکم عدو مبین، دشمن پیدا و آشکار. دیگه اگر انسان دشمن پیدا و آشکار خودش رو تشخیص نده، خیلی خیلی جاهل و نادانه، چون دشمن آشکاره. دشمن آشکار یعنی این که کسی باشد که تقریبا تمام منافع مادی و معنوی یک شخص رو مورد تهاجم و مورد فساد قرار بده. یعنی که و من الناس من یعجب که قوله فی الحیات دنیا. ببین پیامبر رو فریب میده، میگه ای پیامبر حواست باشه، از میان مردم کسانی هستند که گفتار اونها در مورد مسائل دنیا تو رو شیفته و فریفته میکنه، شگفت زده میکنه. و یشهد الله علی ما فی قلبه، و خدا را به گواهی میگیرد، قسم میخوره به خدا که من راست میگم. یکی از نشانه های دروغش اینه که قسم میخوره به خدا، که خدا را گواه میگیرد بر آنچه که در دل دارد. پیامبر میاد میگه به خدا من راست میگم اینطوریه. و هو علد الخصام، و او از لجوجترین و سرسختترین دشمنان است. اینطوری قرآن تبیین میکنه. چرا؟ دنبالش. و ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل. و وقتی که ولایت و قدرت و حکومت را به دست بگیرد در روی زمین، شتاب میگیرد. شتاب میگیره به سمت چی؟ به سمت فاسد کردن و هلاک کردن دستاورد مادی بشر که حرسه، و دستاورد معنوی بشر که نسله. هر دوش رو مورد تهاجم قرار میده. من دیگه بیشتر بازش نمی کنم، چون فقط همین صحنه ها و پهنه های جوامع اسلامی رو نگاه بکنید ببینید چطوری. دشمن کیه؟ علد الخصام کیه؟ شیطانی که نباید ما پاهامون رو جای پای او بگذاریم و ازش تقلید بکنیم کیه؟ اینها رو جدی بگیریم، اینها رو جدی بگیریم، فرزندان خودمون رو آموزش بدیم و ایمان بیاوریم، واقعا به طور جدی ایمان بیاریم که بشر هیچ راهی به سعادت ندارد جز راهی رو که خدا بهش نشون داد. امکان ندارد که راهی رو که بشر برای سعادت معرفی میکند این بالاتر از راهی باشه که خدا معرفی کرده، مگر اینکه بیام زیر ایمانمون بزنیم و بگوییم قرآن دروغه، قرآن کتاب خود ساخته است، یه کسی آمده این کتاب رو ساخته، این نشانه این کلمات رو گزاره ها رو داده و بذاریمش کنار. ولی اگر ایمان داریم که این کلام خداست، پس ایمان بیاوریم که خدا حتما با بشر دشمن نیست و خدا حتما سعادت بشر را میخواهد و خدا حتما آفریننده بشر است و خدا حتما میخواهد که این بشر بگوید به جد انا لله و انا الیه راجعون. و وقتی این رو گفت، خدا بلافاصله جواب میده که اگر تو به این نقطه رسیدی و گفتی که انا لله و انا الیه راجعون، من میگویم که اولائک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولائک هم المهتدون. اینها راه یافتن. اگر کسی گفت انا لله و انا الیه راجعون، حتما راه رو پیدا کرده، ولی نمیگه، اونم به خدا، یعنی یه دروغ، نه هیچ وقت نمیگه. خب پس به این جهت ما باید برای اینکه ببینیم مسیرهای تقلید مشخص بشه، ما میخواهیم اطاعت و ببینید اطاعت از رسول بکنیم، اونجا کلمه اطاعه رو میاره، از طوع، و طوع اختیاریست، و تبعیت رو میاره برای شیاطین، لا تتبعو خطوات الشیطان. اما یه جایی تبعیت رو برای رسول هم میاره، تبعیت از رسول، که میگوید فالذین آمنوا به و تبع النور الذی انزل معه. ببینید تبعیت از نور، یعنی نور رو میبینه دنبالش میره، دنبال نور میره، تقلید از روشنایی و نور میکنه. چرا حالا خدا میگه این رو نهی میکنه، این شیطان رو، و روشن میکنه، میگه انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، جز این نیست. انما حصره ها، یعنی فقط و فقط کار او این است که شما را، کم داره ما مخاطبیم، کم شما را فرمان میدهد به انجام بدی و فحشا. فحشا فقط بی‌عفتی نیست، فحشا در لغت عربی از فحش آمده، فحش یعنی آشکار کردن کار زشت به طوری که آثار سوءش جامعه رو فرا بگیره، این فحشا. یعنی ببینید اینا که مثلا لجاجت میکنن، یه بخشی از خانم ها هستن که میخواهن مثلا با این جمهوری و با این دین و دین اجباری اینها مخالفت بکنن، اینها حتی المقدور خودشون رو مثلا برخلاف عقیده خودشون هم حتی مثلا آرایش میکنن یا حجابشون رو اونطوری درست میکنن که بیاین و تبرج بکنن، تبرج اون جاهلی رو که قرآن میگه که ولا یتبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، اینطوری نیان، خودشون رو اینطوری نشون نده، ولی اینا اینطوری این کار رو میکنن، این میشه فحشا. این فقط بی‌عفتی نیست، فحشا فحشه، یعنی آشکار کردن زشتی در میان مردم که مخالفش منکره. منکر یعنی یک کار زشت رو انجام بده شخص که آثار بدش فقط به خودش برگرده، این منکره و ناپیداست. اما فحشا مثلا دروغ فحشاه، دروغ آثار اجتماعی داره، دروغ از این آدم میره به یکی دیگه منتقل میشه، بعد همینطور پیش میره، میشه فحشا. شیطان اینطوری دستور میده، میگه دروغ بگو. ببینید دروغ گفتن رو به ما یاد میده، دروغ رو به ما یاد میده. حالا دیگه خودتون ببینید چقدر در گزاره هایی که ما به عنوان گزاره های دینی قبول داریم دروغ هست. بله؟ مثلا همین ایامی که هست، آیا این خدایی که این پیامبر رو فرستاده و این پیامبری که با اون مجاهدت ها این دین را و این قرآن را تثبیت کرده و اون مجاهدت های پسینی که بعد از پیامبر آمده و اون انسان هایی که جانشون رو فدای این قرآن کردن و خونشون رو دادن مثل حسین ابن علی در کربلا، آیا برای این بود واقعا که امت هر گناهی که میخوان بکنن حسین شفیع بشه؟ یه دروغ بزرگه، اینو قرآن قبول نداره، پیامبر قبول نداره، خود حسین در کربلا فریاد میزنه من اگر قیام کردم برای احیاء دین جدم بوده است که دچار انحراف شده، از جاده اصلی و اصیل خودش خارج شده، به صراحت میگه. همین رو شعیب میگه و ما ارید الا الاصلاح ما استطعت، من فقط اصلاح میخوام، کار دیگه نمیخوام. اینا راست. خب پس اون یه دروغ، اگر ذیل این دروغ به ما آموزش بدهند که مثلا دو رکعت نماز در مقام ابراهیم برابر است با 700 سال عبادت یا نماز، این راسته؟ خب اصلا چرا ما دیگه نماز بخونیم؟ ما یه عمره میریم و خودمونم با زور فشار میدیم تو مقام ابراهیم و آدم ها رو میریزیم اون طرف و مشت و لگد هم میزنیم، در صورتی که قرآن میگه نه جدالی در اونجا هست نه فسوقی هست، اینها نباید باشه، و دو رکعت نماز اونجا میخونیم و دیگه راه باز و پشت سر. تازه از خدا طلبکاریم، ما که 70 سال بیشتر عمر نمی کنیم، ما 700 سال میتونیم گناه بکنیم و نماز نخونیم. خب اینا دروغ‌های بزرگه، خیلی بزرگه. یعنی از این دروغ‌های سالی که اروپایی‌ها هر سال یکی درست میکنن خیلی بزرگتره. پس این دروغ‌ها امر به سوءه. ببینید من به صراحت میگم، چون قرآن به صراحت میگه اگر کسی مبلغ این دروغ ضد قرآن بود شیطان است بی تردید. لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. چرا دشمنه؟ برای که شما رو خواب میکنه، شما رو از عمل صالح دور میکنه، شما دیگه دنبال عمل صالح نمیرید، دیگه همه کارهایی که میکنید. تمام این چیزهایی که حالا تحت عنوان دین هست و شما میبینید که انطباق با آیات قرآن نداره، این همونه که میگه انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و به خدا نسبت بدهید آنچرا که نمیدانید. یعنی از جهل شما سوء استفاده میکنه. وقتی ببینید چقدر ما به خدا نسبت میدیم چیزهایی رو که نمیدانیم. پیامبر میگه ان لکل داء دواء فتداووا، هر بیماری دارو داره، برید داروشو پیدا کنید. درخواست میکنه پیامبر. ما برای مریض دعا میکنیم و از خدا شفا میخواهیم، بالا سر مریضم میریم، مزاحمشم میشیم، تو بیمارستانم ایجاد شلوغی و اینها میکنیم، بعدم میگیم خدا حافظ انشالله خدا شفاتون بده. اصلا عیادت مریض میگیم، هیچ وقت نمیگیم زیارت مریض. عیادت یعنی چه؟ از عاده یعودوس، یعنی که رفتن و برگشتن، یعنی بره مریض رو ببینه، بیاد دواشو بخره، غذا براش تهیه بکنه، نیازهاشو برطرف بکنه، دکترش رو ببینه، به دکترش زنگ بزنه، از اون دکتر بپرسه اگر شما نمیتونید من برم پزشک دیگری بیاورم، تمام مسائل بیمار رو حل بکنه، بعد بهش بگه که انشاءالله اسباب شفای شما از طریق خواست خداوند فراهم شده است. این میشه عیادت، عاده یعود. ولی معنا نداره شلوغ کردن بیمارستان، نشستن دور مریض و استراحتشو بگیرن و اینا. یه دوستی داریم که ایشون میگه که از یکی دیگه نقل میکرد، از یه دوست دیگری که اون ایشون میگفت که اگر که دکترها مریض رو نکشن، اینا که میرن عیادتش آخرش میکشنش. حالا این بخشی از خواست ماست، یعنی این رو به خدا نسبت میدیم و این دروغه. این رو شیطان به ما دستور میدهد که به خدا نسبت بدهیم چیزی رو که خدا نخواسته و نگفته. خدا از ما عمل صالح خواسته است، خدا از ما خواسته است به حیطه گناه وارد نشیم، و اگر وارد شدیم و اذا فعلوا فاحشتن لم یسروا علی ما فعلوا، اگر که یه فحشایی رو کار زشتی رو انجام دادن بر آنچه که کردن اصرار نمی کنن. یعنی اگر یکی آمد گفت این کار شما بد بود، سمعا و طاعتا بپذیره، توجیه نکنه، و ما خیلی توجیه میکنیم. یعنی هر کاری که کردیم و بد بوده، اگر 100 تا دلیل منطقی، 1 دلیل منطقی، 10 تا دلیل منطقی و استدلالی بیارن، میگیم نه، میخوایم بگیم که این کاری که من کردم درست بوده. چرا میترسیم بپذیریم اشتباه؟ شما این لیوان رو اینجا گذاشتید و من ندیدم، پام بهش خورد شکست. خب چرا این لیوان اینجا گذاشتید؟ شما باید چشمتو باز کنی. بلافاصله برمیگرده به طرف مقابل، مگه خدا چشمت نداده؟ چشمت داده که لیوانو ببینی. خب جای این اینجا نبوده. اگر در جای خودش می بود و من چشمم نمیدید، بله مقصر من بودم و باید بپذیرم. ببینید خیلی چیزهای جزئی رو اگر آدم بهش التفات بکنه که چقدر دقیقه این حیات بشر، عمر بشر، کار بشر، عمل صالح بشر تا زندگی به سعادت برسه، چه نقطه ایست که بشر بتواند در اون نقطه بگوید که من احساس سعادتمندی میکنم. ما باید در اون نقطه کار بکنیم و بدون اجرایی کردن این دستورات قرآن ما به اون نقطه سعادت نمیرسیم، که بحث قبلی هم بود که چرا مسلمان ها در 1400 سال به سعادت تعریف شده در قرآن نرسیدن. و اذا قیل لهم، چطور میشه که تابع شیطان میشن؟ از اینجاست. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی به آنها گفته میشود که بیاید تبعیت و پیروی کنید از آنچه که خدا نازل کرده، چرا دنبال شیاطین میرید؟ ببینید شیاطین خیلی شانه به شانه کلام خدا راه میروند. من بیشتر باز نمی کنم، خودتون دریافت کنید. شیاطین شانه به شانه کلام خدا راه می روند و همین شانه به شانه بودن فریبنده است. امر آس بیانگر روایات پیامبر می شود، معاویه اجتماعی تشکیل می دهد از راویانی که از پیامبر روایت می کنند و همه به دروغ روایت می کنند و معاویه بر فراز منبر پیامبر می رود و اگر مسلمان ها یادشون بود همین کلام پیامبر را که من در آینده می بینم که بوزینگان بر منبر من سخنوری می کنند، حواس رو جمع می کرد. اینا خیلی مهمه که مسلمان ها امروز دقت بکنن. تبعیت از آنچه که خدا نازل کرده است. الان خیلی ها به من می نویسن، نامه می نویسن، میگن شما که اینقدر اصرار داری روی قرآن، خب مگه خوارج هم همینو نگفتن؟ گفتن حسبنا کتاب الله. مگر اونا که در جنگ صفین بودن همینو نگفتن؟ گفتن حسبنا کتاب الله. شما میگی حسبنا کتاب الله؟ نه، حرف این نیست. حرف این است که ببینیم که این حسبنا کتاب الله را پیامبر چگونه پیاده کرده است. پیامبر سنت داره، سنتش روش پیاده کردن و عمل کردن به آیات قرآن از طریق شخص شخیص پیامبر است. اگر پیامبر به عترت سفارش می کند، به کسانی سفارش می کند که تبعیت می کنند از آنچه که خدا نازل کرده است و پاشون رو جای پای پیامبر می گذارند و پیامبر به اینها اطمینان دارد که اینها منحرف نمی شوند. و الا سفارش بی خود که اینا بچه های منه. مگه ابراهیم نمیگه و من ذریتی؟ خدا میگه ولا ینال و عهد ظالمین، پیمان من به ستمگران نمیرسن. بچه های ابراهیم میشه ستمگر بشن؟ خدا پیشبینی میکنه، میگه اگر ستمگر شدن با عهد من هیچ کاری ندارن. اون وقت ما میاییم میگیم که پیامبر جعلیه ها، یعنی که از اون دروغ هاست، که علماء و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. مثلا هم چیز نداریم. اگه خدا میخواست همین رو میگم، پیامبرا در یه وادی هست، همه شون رو خدا میگه، البته فضل نابعزم علا بعضین درجات، ولی میگه لا نفرق بین احد من رسوله، هیچ فرقی نمی کنه، همه رسول. این یکی از من ببخشید نکته ها رو وسط صحبت میگم که ازش نگذریم، که ببینیم چه چیزهایی باعث شده که ما به یک خوشخیالی بی اثر متوسل بشیم یا معتقد بشیم. قالو جواب میرسد. به ما این نباشه. من خواهش میکنم در برابر این آیات خودمون رو تجزیه و تحلیل بکنیم و هر بارم من این جمله رو تکرار میکنم که خودمون رو در برابر آیات تجزیه و تحلیل بکنیم. آیا ما این جواب رو به خدا میدیم؟ توی عملمون این نباشه. عملاً نه به زبان، عملاً بگوییم این رو که بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. نه، ما نمیتونیم، ما نمیتونیم از اونچه که خدا نازل کرده از تبعیت بکنیم، بلکه تبعیت میکنیم، پیروی میکنیم از آنچه که پدرانمان را بران یافتیم. من این خیلی شایعه در میان مسلمان ها، خیلی شایعه. اینا رو بریزیم دور. این قرآنه ها، قرآنه. و من به شما اطمینان میدم اگر همین جمع کوچک قرآنی محض بشود، حتما جزء کسانی است که اطاعت از رسول کرده و من اطاع الرسول فقط اطاع الله. کسی که از رسول تبعیت بکنه از خدا اطاعت کرده. این رسول گمشده رو پیداش بکنی. حالا خدا سوال میکنه، میگه باشه، من یه سوال دارم. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، حتی اگر پدرانشون عقلشون به هیچی نرسد و هیچ راهی را نیافته باشند، باز هم از اونها تبعیت میکنید؟ چه عقلانیتی در پدران میبینید و چه راهی را یافتند؟ راهی که به داعش رسیده است، این راه پدران ما بوده. راهی که به القاعده رسیده است، راهی که به جبهه نصره رسیده است، راهی که به سیسی و حکومت مصر رسیده است، راهی که به حکومت پاکستان، اینا راههای پدران ماست. به کجا رسیده؟ پس راه غلط بوده. ما یک راهی را باید برویم که قطعاً، ببینید خدا دروغ نمیگه. ما میگم یعنی در واقع جزء میثاق ماست و عهد ما که ما ایمان آوردیم که قرآن کلام خداست و پس خدا نمیخواهد به مردم تا آخر دنیا دروغ گفته باشد. میگوید ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون. ما باید به اون نقطه برسیم. ما باید مسلمان ها باید اشراف کامل بر رفتار جهانیان داشته باشند. لازم نیست برن مسیحی ها رو مسلمان بکنن، یا لازم نیست اگه یه مسیحی آمد گفت که من مسلمان شدم جشن بگیرن و اینم جایزه بدن، اینا لازم نیست. باید اعلا بودن خودشون رو به جهان بشریت نشان بدن. اعلا بودن در چیه؟ در انک لعلا خلق عظیم فستبصر و یبصرون به ایکم المفتون. خواهید دید که کی فریب خورده است. ما به این اخلاق باید برسیم. نمیشه پیامبر ما، پیشوای ما، کسی که خدا دستور میدهد اطیع الله و اطیع الرسول، او بر خلق عظیم باشد و امت در بدترین و در پستترین و در اسفل سافلین اخلاق باشیم. شما جامعه ما رو ببینید، یک مدرسه، یک دبستان، یک مهد کودک، یکی ها، فقط یکی. حالا با جهان عرب من کاری ندارم چون خیلی وقت ازشون دور افتادم، نمیتونم داوری بکنم. توی ایران چون خیلی سر و کار دارم، پیدا بکنید تا بیاد، نمیدونم، دوره اول دبیرستان به نظام جدید، دوباره دوره دوم دبیرستان، برید دانشگاه آزاد، برید دانشگاه های دولتی، برید ادارات، یک جایی که یک کار، یک ثبت نام بدون رشوه انجام بگیرد به من نشان بدهید. یک بگید این محصل، یکی ها، این محصل امسال بدون رشوه توی این مدرسه دولتی یا غیر دولتی ثبت نام شده است. این شده جامعه ما. تا برید در نونوایی، نونوا یک نان مخصوصی برای شما میپزه، چون میدونه که نان 500 تومانی رو شما 510 تومن میخرید. رشوه است. داریم رشوه میدیم که اون نونو بگیریم. داریم حرام میخوریم. کلو کلو مما فی الارض حلالا طیبا. این نونی که ما میاریم حلال طیب نیست، ما با رشوه آوردیم. میوه فروش اگر بداند که شما قیمت میوه را میپرسید، شما را دست پیسر میکند، یعنی یه کاری میکنه که از اونجا خرید نکنه. ولی اگر قیمت نپرسیم، بله میره از اون پشت اون دیوارکش برای شما پاکت های میوه رو خودش پر میکنه. آه چند شد؟ 150,000 تومان. بفرمه کیلو چند؟ سیب کیلو چند؟ پرتقال چند؟ میاره خونه، خانم از اون آقا اینا کیلو چند بود نمیدونه، کلش شد 150 تومان. ولی خیلی خوب خریده، اما ببین همش عالیه. رشوه دادی 50,000 تومان میوه خریدی، 100,000 تومان رشوه دادی. اینا حلال طیب نیست، عین حرام است. اگه بخواد قرآنی بشه، آه سیب کیلو چنده می نویسه، 2 کیلو سیب بده این پولش، انگور کیلو 2 کیلو انگور بده این پولش، جدا جدا بخرید تا تربیت بکنید. بعدم جلوگیری بکنید، امر به معروف. بل تکن منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. امر معروف چیه؟ اینه که اون مشتری که میبینید خانم چرا، آقا چرا همینطوری میخری؟ بپرس قیمتش چنده، میواتو جدا جدا بخر، رو هم نخر. برای اینکه اونها رو با ما باید تربیت بکنیم. همه کار دولت نیست که اینا همه میوه فروش چند میلیون آدم و دولت باید استخدام بکنه. تازه اگر در این فساد باشیم، اون کسی که ناظر است میره در این مغازه میوه فروش، میوه فروش صبح 200,000 تومان میده بهش، میگه برو آقا پیکار. اینا میره تو خونه میخوابه، میگه ایشون بسیار بسیار فروشنده عادلی است، بسیار عادل. این آسفالت های ما رو میبینید چقدر موج میشه بعد از 4 روز. حالا اگر اداره برق نیاد بکنه، دقت کردید مثلا 3 روز تا حداقل 15 روز تاریخ بس دقت بکنید، بعد از آسفالت یک خیابون کنده میشه. حالا اون خیابون بالایی سپانشهر رو آسفالت کردن، من قول بهتون میدم تا 1 ماه دیگه یه اداره میاد وسطش یه جوب میکنه. چرا؟ برای دزدی. من به صراحت میگم دزدی است، فاسدیم. این تبعیت از خطوات شیطانه. اون برای اینکه حالا این جوب رو بکنه، اگه قبلا میکن دیگه این هزینه آسفالت رو نداشت، همون آسفالتی که شهرداری میبرد میریخت روی اونم میپوشون. اما حالا خودش باید اینجا رو آسفالت بکنه، 10 برابر قیمت آسفالت توی اون بودجه مینویسه. اون وقت بیاید پیمانکارها، برید در پیمانکارهای بزرگ، شرکتهای بزرگی که پیمانکاری میگیرن، مخصوصا امروز به صراحت بگویم از قرارگاه خاتم الانبیا که دست انداخته است روی تمام پروژه های اقتصادی. اون وقت میلیاردیه. مثلا فرض بگیرید یک لوله کشیه نمیدونم فلان از پارس جنوبی بره تا مرز ترکیه، مثلا این رو یک شرکت یا 2 شرکت یا 3 شرکت میبرن، اونها این میبرن که رشوه بیشتر داده باشن میلیارد. تو این فساد چه باید کرد؟ میشه جلوشو بگیری؟ بله میشه جلوشو بگیری. از همین گام های اول، اولی که خودمون نکنیم. اگر فقیر میشیم، بدبخت میشیم، بیچیز میشیم، بچه‌مون از مدرسه بیرون میکنن، از دانشگاه بیرون میکنن، بیستیم بگیم ما راه خدا رو میرویم. اون احساس سعادت ها که من امروز چون بچه‌م به این خاطر، به خاطر راستگویی، به خاطر عمل درست و صلاح و به خاطر تبعیت از راه خدا از مدرسه اخراج شده است، من انسان سعادتمندی هستم. کجا؟ در پیشگاه خدا. اونجا آدم احساس سعادت میکنه. ما اینطوری نیستیم که. اینه که راه آسان میخوان. همه اینها ول یک شب برای امام حسین سینه میزنیم، همش خودش درست میکنه. وقت اینها دروغهای بزرگه. حالا این جواب رو به خدا بدیم. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. حالا این نکاتی که در این آیه بود من خلاصه بکنم. این 5 دقیقه‌ای که مونده یه تیکر دوست دارم از این نامه های عین القضات براتون در تقلید بخونم. یک این که خوردن همه چیز روی زمین غیر از اون چیزهایی که البته تو اون آیه حرام شده، گوشت خوک و خون مسفوح و مردار، اونا حرام شده دیگه. اون حلالی که اینجا میگه اونی که من گفتم، روی زمین به صورت حلال پاکیزه. 2 پیروی نکردن از راهی که شیطان میرود. 3 شیطان دشمنی آشکار است که به بدی و زشتکاری آشکار فرمان میدهد و نیز به این که بگویید و نسبت بدهید به خدا آنچه را که خدا نگفته است. 4 وقتی به کافران، یعنی به ناس کافری که در واقع این دعوت را قبول نداره، گفته شود از آنچه که خدا نازل کرده است پیروی کنید، گفتن ما از چیزی پیروی میکنیم که پدرانمان را بران یافته ایم. 5 پرسش خدای تعالی از این دسته از کافران که آیا اگر پدرانتان در هیچ چیزی تعقل نکنند و راه درست را ندانند و نپیمایند، باز هم از آنها پیروی میکنید؟ نامه 18. پنداری تو را مسلمان توان خواند؟ همین سوالی که آیه میپرسه. یا تو دانی که قرآن چیست؟ تو از عادت پرستانی؟ چون جهودان و ترسایان میگویی چنین شنیدم. همه ما میگیم شنیدیم، چنین شنیدم. انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. ما پدرانمون رو بر این راه یافتیم و از آثار اونها تبعیت میکنیم، اقتداء به آثار اونها میکنیم. مصطفی صلی الله علیه و سلم. اینا چون اهل سنتن آلهی نداره توی چیزاشون، منم عینشون رو میخونم، صلی الله علیه و سلم. بله بله، عین القضات همه. شنیده ای از راه تقلید و عادت چنین میگوید، بئس متیت الرجل زعمه. فکر کردی پیغمبر اثر هوا هوس این حرف زده؟ که بدترین اسبی که شخص بر آن سوار شود گمان اوست. خیال پردازی و پروازی میکنه. خیلی حدیث قشنگ است. اینا پیامبره ها، این روایات شخصیت پیامبر رو نشان میده. بئس متیت الرجل زعمه. تو را از آنچه که دیگران گفته اند تو چه دیدی و چه دانستی؟ طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. چندین هزار فرسنگ رفته ای در خدمت سلطان. همون که گفتم المنار گفت که اون قدرت، اون ازش رزق بگیری حلال نیست، حرامه. آنگه گویی به قول محمد صلی الله علیه و سلم، اللهم صل علی، ایمان دارم که اطلب العلم ولو بسین. واقعا ما چه کار میکنیم برای این علما؟ علم قرآن، علمی که مطرح اینه، اون علوم همه جا هست و همه جا بوده. این پیامبر میگوید برای فهم این کتابی که من آوردم تا چین هم باید بری. الحیاء من الایمان، اینم روایت از پیامبره. شرم داشتن نشانه ایمانه. شرم دار که تو متابع آن کسی که میگوید که اطلب دنیا ولو بسین. تو تبعیت از کسی داری میکنی که میگه تا چین هم دنبال دنیا برو. اون پیامبر گفت تا چین دنبال علم برو. اگر هم امروز سلطان تو را گوید به مرو رو یا فلان کار بکن، هم در روز زهره نداری که هیچ عذر آورد. اگه پادشاه بهت بگه همین الان باید این کارو بکنی، جرأت نداری بگی نمیکنم. اما خدا بهت میگه بکن، ولش کن بابا، نمیکنم. خب اونو زهرشو داری. باش تا جمال معشوق مردان را ببینی، آنگه بدانی که بت پرستی چه بود و حال مردان چگونه بود. بقیهشو باشه دیگه بعد انشاءالله، اگر دوست داشتید و فرصتی بود بعدتون میخونم.